Ci slash khidmata zeligam, do khay paman.
سرخط چند گزارش و خبر امشب تلویزیون آشنا صدای آمریکا. نشر گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان. در این گزارش طالبان و بچه بازی و عدم اقدام برای مبارزه با قاچاق انسان متهم شدند. در ادامه انتقاد ها از نشست سوم دوحه، سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که ملل متحد با برگزاری این نشست به حق زنانوان خیانت می کند. و تیم ملی کرکت افغانستان در یک پیروزی تاریخی دیگر با مرحله نیمه نهایی جام جهانی بی‌سواری کرکت صعود کرد.
سلام، با سرویس خبری امروز سه‌شنبه 25 ماه جون سال 2024 میلادی به میزبانی من سحر عظیمی خوش آمدید. این برنامه به گونه زنده از صفحه فیسبوک، وبسایت و ستلایت صدای امریکا نیز به نشر می‌رسد. برخی شرکت کنندگان چهارمین نشست ویانا در مورد افغانستان میگویند که در مباحثشان هیچ مورد اختلافی وجود ندارد و آنان روی یک نقشه راه سیاسی برای افغانستان که آن را به منشی عمومی ملل متحد تقدیم خواهند کرد کار میکنند. اما زاکر جلالی، یک مقام ارشد وزارت خارجه طالبان، اشتراک کنندگان این نشست را مهره‌های سوخته و فاقد تر خوانده و گفته است که آنان نه حمایت مردمی دارند و نه هم درک سیاست بین‌المللی.
دومین روز نشست چهارم وینا درباره افغانستان با حضور بیش از 60 تن از اعضای جریان‌های سیاسی و جنبش‌های زنان افغانستان امروز برگزار گردید و اشتراک کنندگان در چهار گروه شامل سیاسی و اقتصادی به تشریک و تبادل نظر پرداختند. زاکر حسین ارشاد، رئیس حزب شهروندان افغانستان که در کمیته سیاسی نشست میباشد، به صدای آمریکا گفت که وی تاکید داشته است مطالبات اجتماعی و مردم افغانستان در صدر خواسته‌ها برای نقشه راه برای افغانستان میباشد.
که ما زمینه که مطالبات سیاسی کنشگران سیاسی را، چه کسانی که حاضرند و چه کسانی که غایبند، مورد توجه قرار میدی و در رودمپ و نقشه رای آینده سیاسی افغانستان همه این مطالبات سیاسی باید درج شود. ولی مهمتر از این مطالبات اجتماعی و مردمی است. مردم و گروه های اجتماعی در جامعه افغانستان مطالبات مدنی، مطالبات اجتماعی و خدماتی را دارند که تمام سیاسیون و تمام نشست ها موظفه برای که نه به عنوان یک ابزار برای عبور از این موقعیت فعلی، بلکه به عنوان یک ارزش اساسی و قانونی مد نظر قرار بدن.
با این حال خوشبینی و امیدواری اندکی از نتایج این نشست در تحلیل آگاهان مسائل سیاسی افغانستان دیده می شود. برخی تحلیلگران بر این نظرند که با کارنامه‌ای که این جریان‌های سیاسی در دو دهه گذشته در نظام جمهوریت داشتند، اعتماد عمومی مردم به برنامه‌های آنها نیز بعید به نظر می رسد. محمد علم ایزدیار، عضو جبهه مقاومت ملی افغانستان و معاون پیشین مجلس سنای این کشور و از اشتراک کنندگان این نشست در صحبت با صدای آمریکا گفت که جریان‌های سیاسی با اختلاف نظری که داشتند هنوز نتوانستند طرح قابل قبولی برای مردم افغانستان را ایجاد کنند، اما در تلاش ایجاد یک اجماع نظر می باشند.
درست است که ما یک آدرس واحد سیاسی هنوز سیور کردن نتانستیم از مخالفین طالب، اما تلاش داریم که به وجود بیاید. ما هنوز یک طرح قابل قبول برای اکثریت مردم افغانستان ارائه کرده نتانستیم، که به تلاش هستیم که باید به وجود بیاید. ما اعتماد از دست رفته مردم افغانستان نسبت به سیاسیون گذشته هنوز نتانستیم کسب بکنیم. چرا؟ مردم از هر یک از سیاسیون و احزاب و شخصیت ها یک تجربه از کارکرد گذشته زیاد دارند و این اساس ایجاب زیر میکنه که تا اینا با نظر داشته کارکردهای گذشتهشان و مردم اطمینان بتن که امروز آماده هستند که در راستای خواست مردم و در راستای تامین ارزش‌های انسانی و ارزش‌هایی که جامعه بین المللی و جامعه بشری به او معتقد هستند اینا گام
بزنند. آقای ارشاد نیز کارنامه سیاسی جریان‌های اشتراک کننده در نشست وینا را دلیل دستاورد غیر مؤثر جمعی در کمتر از 3 سال گذشته از سوی این جریان‌های سیاسی می‌داند. در حالی که برخی اشتراک کنندگان این نشست از توافق نظر در تمامی موارد مطروحه صحبت می کنند، قرار است فردا چهارشنبه این نشست نتایج چهار گروه کاری را توحید ساخته و اعلامیه مشترک را که شامل تقاضا از سرمنشی عمومی ملل متحد برای توجه به نقشه راه پیشنهادی آنان است صادر کند. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
در ادامه انتقادها از نشست سوم دوحه که روز یکشنبه برگزار میشد، سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که ملل متحد با برگزاری نشست و مبارزه زنان افغان خیانت میکند. اما طالبان گفتند که حضور نمایندگان این گروه در نشست دوحه به معنی افزایش حکومت طالبان است. با گزارشی در مورد از همکارم لینا روز به توجه کنید.
دیدبان حقوق بشر در مقاله تحت عنوان در ملاقات ملل متحد زنان از اجندا حذف شدند، بار دیگر تصمیم ملل متحد را به تدبیر نشست با حضور رعیت طالبان و غیبت نمایندگان زن افغانستان تقبیه کرد. این مقاله که با ضرب المثل هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک آغاز می شود، تاکید می کند که فعالین حقوق زن همواره به ملل متحد من حیث نماد مدافع از حقوق بشر نگریسته که باید طالبان را برای جرایمشان مسئول قرار دهد. ولی آنهایی که جرایم طالبان را متهم شدند حال در حاشیه قرار گرفته و از این مذاکرات حذف شدند و این مغایر با قطعنامه 1325 شورای امنیت است.
یافته های این گزارش اصلا تعجب آور نیست. امروز ما در افغانستان فضای باز و مدنی که در آن نادها و فعالان حقوق زن بتوانن فعالیت داشته باشند و همچون موضوعات را بررسی کنن به دست نداریم. فضایی که در آن رسانه های مستقل بتوانن همچون موضوعات را پوشش خبری بدهن به دست نداریم. در 3 سال گذشته ما شاهد پخش چندین گزارش در مورد همچون قضایا بودیم، اما متاسفانه جامعه بین‌المللی همچون گزارشات را اصلا جدی نمیگیرند و طالبان را مورد پاسخگو قرار نمیدهند. برعکس، هفته آینده در دوحه نشست با نمایندگی طالبان دارند.
از سوی دیگر طالبان که به 2 نشست قبلی دعوت نشده بودند به این نشست دعوت شده و تایید کردند که در آن شرکت می کنند. حکومت طالبان ادعا می کند که دعوت هیئت طالبان به این نشست از درک بین المللی از اهمیت حکومت این گروه نمایندگی می کند.
این دلالت بر آن می کند که جهانیان اهمیت و حیثیتی که امارت اسلامی افغانستان دارد آن را روز به روز درک می کنند.
اما معاون سخنگوی ملل متحد میگوید که با طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان رفتار نخواهد شد. فرهان حق در یک نشست خبری هفته گذشته در مقر سازمان ملل متحد تاکید کرد که ملل متحد با طالبان به عنوان مقامات حاکم و نه من حیث حکومت به رسمیت شناخته شده افغانستان رفتار می کند. این نشست در دوحه در حال در ختم این هفته دایر می شود که گزارش ها مبنی بر سوء رفتار طالبان با زنان نیز در این هفته به نشر رسیده است. زن تایمز، رسانه اینترنتی که اخبار و گزارش ها را روی وضعیت زنان به نشر می رساند، در مقاله تازه به نقل از دختران و زنان جوان در افغانستان که به جرم بدحجابی توسط طالبان توقیف شدند، از سوء رفتار و آزار و اذیت جنسی این زنان توسط طالبان در زمان توقیف خبر داده است.
ما با زنان و دختران دیگه هم صحبت کردیم که به ما گفتند متاسفانه در زندان طالبان مورد تعرض جنسی قرار گرفتند، اما راهی برای عدالت خواهی ندارن به خاطر اینکه این موضوع یک موضوعی هستش که معمولا در جامعه ما ازش صحبت نمیشه و خیلی وقت‌ها این زنان مجبور به سکوت هستند و اینا در شرایطی هستن که بسیار از آنها برای ما توضیح دادن که بعد از اینکه آزاد شدن اقدام به خودکشی کردند و فکر میکنن که راه دیگه‌ای ندارن.
روزا اوتنبایو و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما هفته گذشته در یک کنفرانس خبری در شهر نیویورک بیان کرد که موضوعاتی مانند تولید مواد مخدر و سیستم بانکداری و امور اقتصادی در این نشست با هیئت طالبان به بحث گرفته خواهد شد. دینا روزبه، تلویزیون آشنای، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان گرامی، برمیگردیم به نشست وینا. چهرهای مخالف طالبان در روز دوم نشست وینا روی یک نقشه راه برای آینده افغانستان بحث کردند. محمد محقق یکی از چهرهای مخالف طالبان که رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و همچنان رئیس کمیته شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان است، برای نخستین بار در نشست وینا اشتراک کرده و اکنون هم در برنامه با ما هستند. آقای محقق، صدای مرا دارین شما؟ در تلاش هستیم که آقای بله سلام به شما آقای محقق. سوال با نشست ویانا آغاز میکنیم. برای چهارمین بار این نشست برگزار شده، دستاورد 3 ساله اخیر این نشست چه بوده و امسال چقدر موازی مخالف طالبان با هم در این نشست نزدیک شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان تلویزیون شما. در رابطه با نتایج از چند دوره کنفرانس ویانا باید گفت که امسال وزنی از این کنفرانس کمی متفاوت تر است. عناصر بیشتری از سیاسی افغانستان در از این کنفرانس اجتماع کرده بودند و تقریبا عناصر مهمی که در اینجا حضور دارند شامل بیشتر اعضای مخالفین طالبان هستند و یک صدای بلند از مردم افغانستان هستند.
بله آقای محقق، اظهارات دیروز شما در نشست ویانا در مورد سراج الدین حقانی که او را یک مرد صلح خواندن واکنش برانگیز شده که حتماً شما هم در رسانه اجتماعی دیدین. برخی به شما اتهام وارد کردند که اکنون شما از ناچاری از شخصی که به دهشت افکنی و کشتار شمار زیادی از غیر نظامیان متهم هست قهرمان سازی میکنین. به نظر شما آقای سراج الدین حقانی یک دهشت افکن هست یا خیر؟
ما توقع نداشته باشند رسانه ها که وقتی ما از کت نام میبیریم بازور در نام بردن چکچند فوش هم بدیم. نه، اونا یک مناصری هستند از انصاری بسیار کلیدی طالب ها که در جنگ های گذشته بسیار نقش های مهمی داشته و بسیار کشتار ها زیاد انجام دادن. طالب ها یک جمله چهره های کلیدیشان یا آقای حقانی هستند. اما ما یک مسئله مردم افغانستان رو گفتیم که مشهور است که میگه کسی که مرد جنگ است میتونه مرد سال باشه. مشخصا ما یه طور نگفتیم که آقای حقانی مرد سال هست، یعنی به اساس همی که گفته های مردم و ظواهر هم نشان میده که ایشان بیشتر از جناب آقای شیخ هبت الله به مذاکرات روی پشت نشان میدن و گفته شده دیگه. من نگفتم که حتما نمیتونم هست و یک روایت هست که میگه آقای حقانی طرفدار مذاکره هستن
ده.
اما اگر اینطور نباشه بعد من کدام جریمه حاضر نیستم بپردازم که اوی رقم نباشه.
بله، شما اشاره به مذاکره علاقه آقای سراج الدین حقانی به مذاکره هم کردن. از شرکت کنندگان نشست ویانا در نشست دوحه دعوت نشدند و طالبان ادعا میکنند که دعوت شدنشان به نشست دوحه به معنی افزایش اهمیت این حکومت هست. در گزارش هم دیدین که واکنش طالبان به نشست ویانا همی بوده که حالا به گفته طالبان این اعضای این نشست مهرهای سوخته هستند و مردم به اینان اعتبار ندارند. به نظر شما چرا از طرف های مخالف در نشست دوحه دعوت نشدن؟
این بستگی داره به نحوه عمل کرده سازمان ملل متحد که چرا این کار یک جانبه انجام میده و چرا یک گروه تروریستی را که حداقل تا 2-3 سال پیش تمام دنیا و تمام هم سازمان ملل و هم کشورها اعتراف به این داشتن که اونا تروریست هستن، اما امروز در بحث حل قضیه افغانستان یک جانبه اونا را دعوت میکنن و از مردم افغانستان نماینده هایش در اونجا نیستن. اشکال ما در ایست که این یک عمل یک جانبه هست و یک کنفرانس ناکام است.
بله آقای محقق، یکی از اختلافات عمده رهبران سیاسی مخالف طالبان روی رهبری یک جبهه واحد ضد طالبان هست. آیا شما به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان حاضر هستین که تحت رهبری و امر احمد مسعود با طالبان مبارزه کنه؟
بحث رهبری این فردان فرد نیست، بحث ملت و مردم افغانستان است که در این مبارزه مردم افغانستان در برابر طالبان هستند. اما ای که چه کسی در رأس و رهبر یک جریان است او یک بحث علایده است. شورای عالی مقاومت ملی برنجات افغانستان ترکیبشان به گونه هست که 14 جریان احزاب سیاسی و شوراهای بزرگ منطقوی عضو همین شورا هستند و اینا هر کدامشان یک عضو از این شورای بزرگ هستند و کدام تا هنوز در انتخاب کدام رئیسی مشخصی دست ندادن، بلکه همگی اعضای شورا هستند و هیئت رهبری شورا همه حیثیت یکسان دارند که هم ما حزب وحدت و جامعه هزاره عضو شورا هستند و هم جناب احمد مسعود که فرمانده جبهه مقاومت هستند و اونها هم عضو شورا هستند و در این شوراهای دیگر هم هستند مثل شورای قندهار، شورای مشرقی، جنبش ملی اسلامی افغانستان و حزب اسلامی افغانستان و جمعیت اسلامی. همه اینا رهبرایشان به عنوان عضو هیئت رهبری شورای عالی مقاومت ملی و نجات افغانستان.
سپاس فراوان از محترم محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان که در برنامه حضور پیدا کردن. ممنون. گزارش زنده در مورد آخرین یافته‌های گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد قاچاق انسان و کودک‌آزاری در افغانستان و خبرهای منطقه و جهان را بعد از درنگ کوتاه خواهید دید. وزارت خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه خود در مورد قاچاق انسان در جهان گفته است که طالبان در برابر استخدام کودکان به عنوان سرباز و سوء استفاده جنسی از آنان یا پدیده بچه بازی اقدام نکردند. همکارم ژیلا نوری این گزارش را مطالعه کرده و اکنون هم از مقر وزارت خارجه ایالات متحده با ماست. ژیلا جان، در این گزارش چقدر به وضعیت قاچاق انسان در افغانستان پرداخته شده و چه راه حلی برای مبارزه با او پیشنهاد شده؟
تشکر سهر جان. در گزارش سالانه قاچاق انسان که از طرف وزارت خارجه هر سال منتشر میشه، در بخش افغانستان شما ده که طالبان تا کنون در برابر استفاده جنسی از کودکان یا بچه بازی معروف بچه بازی اقدام نکردن و آنها نتوانستن که از استخدام کودکان در صفوف طالبان به عنوان سرباز جلوگیری کنند و در صفوف طالبان بچه بازی وجود دارد. و در این گزارش شما ده که طالبان تا کنون نتوانستن که کمترین معیارهای قانون مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان مراعات کنند و از آنها خواسته شده که قربانیان شناسایی کنند و از آنها محافظت کنند. همچنان در گزارش آمده که از طالبان خواسته شده که بچه بازی را ممنوع قرار بدهند و همچنان در قسمت مبارزه با قاچاق انسان قوانین را تصویب نموده و در همکاری با جامعه مدنی در بخاطر حفاظت و مراقبت از قربانیان قاچاق انسان باید همکاری صورت بگیره و از آنها حمایت شود و محافظت شود. در گزارش سالانه که منتشر شده که در وزارت خارجه آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی که داشت در مورد گفت که راه‌های قاچاق از طریق سایبری و آنلاین بیشتر شده و از کشورها خواست که به این مسئله باید توجه کنند و در قسمت از اقدامات صورت بگیره. همچنان آقای بلینکن گفت که در قسمت رسانه‌های اجتماعی به خصوص با کلیشه‌سازی مشخصات قربانیان به شمول قومیت و ملیت و موقعیت از اونها زنان و دخترها بیشتر هدف قرار می‌گیرند و همچنان آقای بلینکن گفت که قاچاق انسان آزادی‌های و حقوق اساسی انسان‌ها بنیادی افراد در کشورها نقض می‌کنه و باعث میشه که عاقبت قانون و امنیت مرزی را ضعیف می‌سازه و اقتصاد کشورها را محدود می‌سازه. آقای بلینکن بیشتر در این صحبت کرد و در مجموع در گزارش آمده که در حدود 27 میلیون نفر در جهان با مشکلات قاچاق انسان روبرو هستند که جزئیات بیشترش ما در گزارش آمده کردیم که بعد توجهش می‌رسم. در بخش افغانستان گزارش سالانه قاچاق انسان که هر سال از طرف وزارت خارجه ایالات متحده منتشر می شود آمده است که نمونه های از استخدام جوانان به عنوان سرباز و سوء استفاده جنسی از آنها توسط طالبان وجود دارد. در این گزارش افغانستان در ردیف سوم کشورها با کمترین توجه به مسئله قاچاق انسان قرار گرفته است. بر اساس این گزارش از اکثر قربانیان قاچاق انسان به خصوص نوجوانان در کارهای شاقه همچون قالین بافی، خشت‌سازی، خدمتگار خانه، بردگی جنسی، کارهای خانه، جمع‌آوری حاصلات زراعتی، کارهای ساختمانی، گدایی و کشت خاشخاش و حفر معادن، قاچاق مواد مخدر و سلاح و سایر بخش‌ها سوء استفاده صورت می‌گیرد. در این گزارش از حکومت طالبان خواسته شده است تا در برابر قاچاق انسان گام‌های عملی بردارند. در فهرست سفارشات این گزارش آمده است که کودکان نباید به عنوان سرباز در صفوف طالبان یا گروه‌های مسلح استخدام شوند، بچه‌بازی ممنوع قرار داده شود، قربانیان شناسایی و از آنها محافظت گردد و در بخش رسیدگی به قربانیان باید با جامعه مدنی همکاری صورت گرفته و قانون مبارزه با قاچاق انسان تصویب شود و مرتکبین باید مجازات شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در سخنرانی که به خاطر نشر این گزارش داشت با قدردانی از شمار افراد که در برخی از کشورها در این راستا فعالیت نمودند تمجید کرد و گفت این گزارش یک‌عذابی جامع و واقع‌بینانه از روند اقدامات برای مبارزه با قاچاق انسان در 188 کشور و قلمرو از جمله ایالات متحده این باشد.
Now, social media can reinforce stereotypes about
رسانه‌های اجتماعی می‌توانند در مورد مشخصات قربانیان بالقوه قاچاق انسان کلیشه‌سازی کنند، از جمله با اشاره به جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه اجتماعی افراد. یا این تصور غلط اما رایج را که قاچاق انسان فقط دختران و زنان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، تقویت کنند. این تصور نادرست توانایی جوامع، مقام‌ها و حتی قربانیان را برای تشخیص نشانه‌های سوء رفتار هنگام وقوع محدود می‌کند.
آقای بلینکن همچنان افزود قاچاق انسان با جعلکاری سایبری روز به روز رایج‌تر می‌شود، اما گفت که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از طریق برخی فناوری‌ها برای کشف و مختل کردن قاچاق انسان و برای پاسخگو قرار دادن مجرمان به نحو مؤثرتر استفاده کرد. در گزارش همچنان از وضعیت نوجوانان و مردان افغان در کشورهای سوم مانند ایران، ترکیه، یونان، پاکستان و کشورهای خلیج فارس اظهار نگرانی شده است که این افراد به کارهای شاقه گماشته می شوند، در قرضه های دراز مدت مجبور به کار اجباری می شوند و از آنها در قاچاق مواد مخدر سوء استفاده می گردد. در ایران کودکان افغان حتی به سن 12 ساله در صف جنگجویان از جانب سپاه پاسداران ایران استخدام شده و از آنها در جنگهای نیابتی همچون سوریه استفاده می شود. از سوی دیگر شمار از قاچاقبران انسان نوجوانان افغان را به خاطر آرزوی رسیدن به اروپا در کشورهای آلمان، هنگری، مقدونیه و صربستان به خاطر پرداخت پول قاچاق و بردگی جنسی مجبور نمودند. طالبان در مورد یافته‌های این گزارش به خصوص ممنوع قرار دادن بچه‌بازی و رسیدگی به قربانیان قاچاق انسان واکنش نشان نداده است، اما در گزارش گفتند که حقوق همه در چوکات شریعت اسلامی تامین است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با یواف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بر نیاز اسرائیل بر توسعه سریع یک طرح جامع پس از جنگ برای غزه و اطمینان از عدم تشدید تنش‌ها با حزب الله در مرز شمالی اسرائیل تاکید کرد. واشنگتن بارها از اسرائیل خواسته است یک طرح واقع‌گرایانه پس از جنگ برای غزه تهیه کند و هشدار داده است که فقدان آن می‌تواند به بی‌قانونی و هرج و مرج و همچنین بازگشت حماس به این سرزمین منجر شود. با این حال فلسطینی ها همواره گفتند که تنها پایان اشغال اسرائیل و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی میتواند صلح را به سرزمینشان به ارمغان بیاورد. مشاور امنیت ملی اسرائیل میگوید که کشورش تا یه هفته های آینده تلاش خواهد کرد تا اختلافات با گروه حزب الله لبنان که مورد حمایت ایران است را حل کند و راه حل دیپلماتیک را ترجیح خواهد داد. تزاکی هانگبی مشاور امنیت ملی اسرائیل امروز گفت اسرائیل در مورد امکان پایان عملیات های نظامی شدید اسرائیل در غزه و فراهم آوری شرایط گفتگو با حزب الله با مقامات آمریکایی در حال مذاکره است و پس از حمله گروه حماس و جنوب اسرائیل در 7 اکتبر که منجر به جنگ در غزه شد، حزب الله به حملات راکتی از جانب شمال برای اسرائیل آغاز کرده است. چین از اتحادیه اروپا خواست تا تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی را به دلیل حمایت چین از جنگ روسیه در اوکراین لغو کند. مایونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز گفت بیجینگ همواره مخالف تحریم‌های یکجانبه بوده و اتحادیه اروپا در زمینه اعتراضات جدی پیشکش کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا روز دوشنبه 14 بسته تحریم‌ها علیه روسیه را به دلیل تهاجم این کشور بر اوکراین تصویب کردند. این بسته شامل مجموعه‌ای از اقدامات است و برای اولین بار بخش گاز روسیه را هدف قرار داده است. این اتحادیه همچنین 69 نهاد و 47 فرد را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده است که تعداد مجموعی افراد و نهادهای تحریم شده را به بیش از 2200 نفر افزایش می‌دهد. سازمان‌های حامی آزادی بیان از خبر آزادی جولیان آسانج، بنیانگذار ویکیلیکس، از بند در بریتانیا استقبال کردند، اما اعلام کردند که قضیه پیگرد قانونی آسانج از سوی آمریکا همچنان مثال بدی برای روزنامه‌نگاری ایجاد کرده است. آسانج قرار است فردا چهارشنبه در چارچوب توافقی به او اجازه می‌دهد که به خانه‌اش در استرالیا بازگردد و یکی از اتهامات نقض قانون جاسوسی آمریکا اعتراف کند و به دوسیه حقوقی 14 ساله اش پایان دهد که میتوانست او را برای چندین دهه دیگر در ایالات متحده زندانی کند. مقامات آمریکایی در سال 2019 آسانج را به 18 مورد اتهام جنایی متهم کردند، از جمله تبانی با چلسی منینگ، افسر پیشین بخش استخبارات اردوی آمریکا و دستبرد به اطلاعات محرم اردوی آمریکا و انتشار غیر قانونی اسامی منابع محرمانه در این اتهامات شامل بود. ملی کرکت افغانستان یک پیروزی تاریخی دیگر برای نخستین بار به مرحله نهایی مسابقات جام جهانی سقوط با عرض معذرت صعود کرد. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم محمد هاشم حبیب زاده می‌شنویم که همین اکنون در استودیو با ماست. هاشم جان، تیم ملی کرکت افغانستان در جام جهانی امسال نخستین ها را رقم زد. برای نخستین بار به مرحله 8 بهترین تیم کوارتر فاینال رسید و اکنون هم برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. به نظر شما کارکرد تیم افغانستان امسال چقدر نسبت به سال‌های قبل متفاوت‌تر بوده؟
بله، اگر دیده شود تیم افغانستان قسمی که خودتان گفتیم برای نخستین بار است که در مرحله نیمه نهایی بازی های بیستاوره جام جهانی کرکت راه پیدا میکنه. یکی از تفاوت های عمده که امسال افغانستان او را روی دست گرفت، البته ابتکارات عمده که روی دست گرفتی بود که در این کشور وقتی که رقابت های جام جهانی آغاز شد، مثلا در وست اندیز یکی از بازیکنان وست اندیزی را من حیث مربی بالنگ خود انتخاب کردند تا در رابطه با پچ هایی که در وست اندیز است، در رابطه با میدان هایی که در وست اندیز است، با تیم ملی افغانستان مشوره بده که فکر کنم یکی از تصامیم است که افغانستان کمک کرد در بخش پیشرفت در این رقابت ها.
افغانستان فردا به مساف افریقای جنوبی میره که یک تیم خیلی قوی هم هست. با توجه به بردهای اخیر افغانستان، چقدر امکان پیروزی افغانستان در مسابقه فردا شما پیشبین هستین؟
بله، قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، باید بگویم که رقابت شب گذشته تیم افغانستان در مقابل بنگلادش یکی از رقابت‌های خیلی نفسگیر، خیلی جذاب، خیلی تکان دهنده بود برای تماشاچی‌های تیم ملی کرکت افغانستان و شاید هم برای تماشاچی‌های تیم ملی کرکت استرالیا، به خاطر که تا اوور دهم و حتی یازدهم رقابت هم واضح نبود که بالاخره کدام تیم میتونه که به دور بعدی بکنه، استرالیا، بنگلادش یا افغانستان. ولی در نهایت تیم ملی کرکت افغانستان با وجود اینکه یک هدف بسیار پایین را، یعنی 116 هدف برای تیم بنگلادش تعیین کرده بود، تانست که تیم بنگلادش شکست بده و راه خود باز بکنه به رقابت بعدی. رقابت بعدی تیم افغانستان در بازی‌های در مرحله نیمه نهایی در مقابل افریقای جنوبی هست. افریقای جنوبی یکی از کشورهایی است که تا حالا دو بار با افغانستان در بازی‌های بیستاوره مقابل شده و هر دو بار افغانستان شکست داده. افغانستان در پالی تیم افریقای جنوبی با تیم هند هم و با تیم انگلستان هم، تیم‌هایی که در مرحله نیمه نهایی راه یافتن، با همه ایشان زمانی که در رقابت‌های بیستاوره مقابل شده نتانسته که شکستشان بده. ولی حال امتحان تیم افغانستان است که میتونه 2-0 که افغانستان در بازی‌های بیستاوره در مقابل افریقای جنوبی قرار داره، میتونه که ایره 2-1 بسازه یا نه.
سپاس فراوان، با امید پیروزی ببرهای آبی افغانستان تشکر از شما که گزارش تقدیم کردیم. ممنون. بینندگان عزیز، این بود داشته‌های برنامه تلویزیون آشنا. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.